زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. ای به درویش و توانگر به کم و بیش، بد از کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نبه حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مربق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مقرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میکنم به همه شما بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون، در هر کجا که هستید انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خوشحالیم که در یک روز دیگری با سمت خدا مهمان لحظات نورانی شما هستیم. انشاءالله عزاداری های شهادت امام صادق علیه السلام که الحمدلله خیلی هم با شکوه برگزار شد قبول باشه و انشاءالله هممون مشمول شفاعت اون حضرات بزرگوار باشیم. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هستیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حالتون هم خوب باشه. امروز باز هم گشت و گذاری داریم در این گلزار غزلیات حافظ و ان شاء الله ببینیم که امروز حافظ چه درسی و چه پندی رو با زبان ادبیات و شعر نغز خودش برای ما خواهد داشت. حاجی رنج برم شرحش رو خواهند گفت.
بعضی‌ها آبشناسند، یعنی آب رو خوب میشناسند، کتاب ها خوندند، کتاب ها نوشتند، مقاله ها خوندند و نوشتند درباره آب، انواع آب رو، املاح آب رو، عناصر تشکیل دهنده آب رو خوب میدانند. اما آبشناسی هیچگاه مایه حیات و تراوت یک آبشناس نمیشه. صرف این که آبو میشناسه، خوبم میشناسه، همون مایه حیاتش بشه، همون مایه زندگیش بشه.
صرف شناختن فقط.
صرف شناخت.
بعد.
همینطور بعضیا آب فروشن. کارشون فروش آبه. اصلا کارخونه داره. کارخونه آب معدنی داره. آب دماوند و آب چی آب. یا مثل این سوپرمارکت های بخش از فروش هاشون آب دیگه، یه لیتری، دو لیتری، چند لیتری.
بعد
بعضی هم که اصلا تانکری می فروشن، مثل اون وقتا تو کوچه بس کوچه های قم تانکر ها می اومدن آب
می فروختن.
بعد با آب فروشی هم کسی به حیات و تراوت و خرمی و شادابی نمیرسه. اگر حیاتی باشه، اگر تراوتی باشه، مال آب نوشانه، یعنی کسانی که آب رو می نوشن و این آب در جانشون، در وجودشون، در شریانهاشون جریان و سریان پیدا میکنه. اینا هستن که با این آب زنده میشن، تراوت پیدا میکنم، شاداب میشم. قرآن مثال آب رو داره. همونطوری که ما آب شناس داریم، قرآن شناس هم داریم. بعضی ها هستن قرآن شناس، واقعا قرآن رو خوب میشناسن، تاریخ قرآن، علوم قرآنی،
تفسیر قرآن،
تفسیر قرآن، شأن نزول آیات، طبقات آیات، خیلی خوب میشناسن. جالبه بدونید بعضی از مستشرقین هستن که قرآن پژوهان و قرآن شناسان خیلی قدری هم هستن، اما خودش مسلمان نیست، مسیح. همطور که در خصوص اهل بیت هم همینطوره، بعضی امیرالمومنین خوب میشناسن، خوبم میشناسونن، مثل جورج اوزاق مسیحی بهترین کتاب می‌نویسه، ولی خودش مسیحیه، مسلمان نیست. آب شناس خوبیه، امیرالمومنین آب حیاته، اینم حقیقتا میشناسه، حداقل در حد فهم و ظرفیت
خودش.
پس قرآن شناسی هم مایه حیات و تراوت انسان نخواهد شد
که حیات طیبه داشته باشه،
امکان نداره. همینطور بعضی قرآن فروش هست، مثلا کارشون فروش قرآن، مغازه داره، انواع قرآن ها، کوچک، بزرگ، جیبی، پالتویی، وزیری، رحلی، فتح عثمان طه، فتح نیریزی، با ترجمه، بی ترجمه، معطر، ساده، انواعش،
اقوامش.
بله. از همین راه امرار معاش میکن.
حتی یک سری قرآن های خیلی نفیس هم میکن.
نفیس، قیمت نیست. با قرآن فروشی هم کسی حیات، به قول شما حیات طیبه پیدا نمیکن. حیات طیبه از آن کسانی است که قرآن نوشن، قرآن نیوشن، یعنی این آیات الهی با سلولهاشون، با وجودشون، با جانشون گره خورده، در ذهن و زندگیشون جاریه، ساریه. اینا هستن که با قرآن کریم به حیات میرسن، به حیات طیبه میرسن. اینا هستن که خرمن، شادن، شادابن، به طهارت میرسن. حافظ بی هیچ تردید قرآن نوشه، قرآن نیوشه، کاملا هم پیداست. دقیقا یک گیاه، ببینید آبی، گیاهی که آب رو نوشیده باشه کاملا پیداست، شاداب، با تراوت. اما گیاهی که ننوشیده باشه معلوم اصلا فریاد میکنه سر تا پای وجودش، اون پژمردگی هاش، اون خشکیدگی هاش.
ولی اون که کنارش یه تانکر آبم باشه،
نهر آبم باشه، احسن بلون که کنارش چشمه باشه، کاملا پیداست. حافظ هم دقیقا از کلماتش، از غزلیاتش کاملا پیداست که این من قرآن رو حقیقتا نوشیده، چشیده و درک و دریافت کرده و به کار بسته. نمونش همین غزل: ما نگوییم بدو، میل به ناحق نکنیم، جامه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. این کلام، این سخن، این منطق، این تفکر کسی میتونه باشه که قرآن رو نوشیده باشه، درک کرده باشه این حقیقت قرآنی رو که بد گفتنها به دنبال خودش بد شنیدن ها داره. بد گفتی بد میشنن. رضا میگه ما نگوییم بد، ما باور داریم به این منطق که اگه بدی بگیم بدی میشنن، به خودمون برمیگرده. ما نگوییم بد، نه که خدا برمیگردونه ها، اقتضای بد اینه که بازخوردش بد باشه به انسان، اقتضای این.
نه، در واقع تو عالم اینجوری تعریف شده،
تعریف شده. ببینید خیام، خب خیلی هم خیام رو نیهیلیست میدونن، پوچ انگار و پوچگران میدونن، منکر میدونن،
خیام.
خیام میگن نه دوزخی نه برزخی نه قیامتی نه خدایی، به هیچی باور نداره. در حال که خیام هم یکی مثل حافظه، اون تا زبان و بیان خودش رو داره. یه جا میگم من بد کنم و تو بد مکافات کنی، بین پس فرق میان من و تو چیست بگو. میگن ببین کاملا داره فریاد میکنه که ما بدی میکنیم، خدا هم که گفته که من مکافات میکنم. اونم مکافات خدا اینطوری که تو آیات، اینطوری که تو روایات، شما یه غیبت میکنیم مدت ها عذاب میکشید، مکافات میکنه، بدم مکافات،
مراتب شدیدتر از مکافات.
خب من که بدی میکنم، تو هم که مکافات بدی میکنم،
پس
فرق من و تو چیه؟ میگن ببین کاملا منکره، خواهد بگه اصلا خدایی نیست. در حالی که اون میخواد همینو بگه، میخواد بگه پای خدا وسط نکش، اصلا هر عملی اقتضای خودش رو داره. شما یک چوب رو بگیر برابر خورشید، به محض اینکه برابر خورشید میایسته سایه میندازه. این ایجاد سایه ربطی به خورشید نداره، خورشید جز نور چیزی نیست، اصلا چشمه نوره. اصلا سایه در باب خورشید تصور نداره، سایه مال خود این چوبه است که ایستاده برابرش. عمل شما وقتی گردن کشی در برابر خدا باشه، یک سایه ای داره، اون سایه همون گرفتاری هاشه. حالا جالبه، همین چوب رو شما برابر خورشید تو موقعیت های مختلف که بگیری، سایه های مختلفی پیدا میکنه. اول صبح بگیری یه سایه به طول 10 متر ایجاد میشه، سر ظهر بگیری 1 متر، کمتر کمتر. بستگی داره یه عمل کی انجام بده. یه وقت من با این لباس دروغ میگم، یه وقت شما با اون لباس دروغ، هر دو دروغه، ولی چوبی که من میخورم به مراتب سنگین‌تر از چوبی که شما میخورید. اندازه چوبش یکیه،
موقعیتش فرق میکنه.
من توی موقعیتم، شما توی موقعیت، یه چوب اول صبح برابر آفتاب ایستاده، یه چوب سر ظهر برابر، موقعیت ها فرق. لذا میگه این اقتضای خود عمل، اتفای خدا رو وسط نکش. تو خدا رو نفهمیدی، تو خدا رو نچشیدی. خدا چشمه نوره، چشمه رحمته. اگرم میگیم خدا عذاب میکنه، چون این قانون رو خداوند قانون گذاری کرده، به اون اعتبار میگیم خدا عذاب میکنه، ولی خدا عذاب نمیکنه. پس خود عمل هست که اقتضا میکنه.
عمل عملی عکس العمل متناسب با اون رو داره،
متناسب با خودش.
این قانون شده،
این قانونه. شما بدی میکنی بدی میشنوی، بد گفتن بد شنیدن رو به دنبال داره، همونطوری که خوبی گفتن خوبی شنیدن رو به دنبال داره، همونطوری که بدی کردن بدی دیدن به دنبال داره. بدی کنی بدی میبینی. این متن قرآن، من یعمل مثقال ذره شر یعمل یره، یعنی بدی کنی بدی میبینی، همونطور خوبی کنی
خوبی میبینی.
یعنی تنها راه خوبی دیدن در عالم قرآن میگه خوبی کردنه، راه دوری نرو. اگر میخوای خوبی ببینی باید خوبی کنی، اگر میخوای تو زندگیت خیری ببینی باید خیری از تو سر بزن. ببینید شما شبه تاریکه، چرا قوه داری؟ چرا قوه رو نمیندازی تو چشمت؟ اگر بیندازی تو چشمت که نمیبینی،
هیچ جا رو نمیبینی.
چرا قوه رو میندازی رو زمین، میندازی رو دیوار، میندازی روی سقف، میندازی روی دار و درخت؟ یه چیز دیگری باید روشن کنی تا این چشمت روشن بشه، باید روشن کنی تا روشن بشه، باید رشد بدی تا رشد کنی. فرمول قرآنه، میگه تنها راه دیدن انجام دادنه. همینطور بدی کنی بدی میبینی، راز بدی دیدن بدی کردنه. اگه یه بدی داری تو زندگی میبینی لمس میکنی، زمین و زمان رو فوش نده، ناسزا نکن، ریشه رفتار خودت داره.
خیلی اصلا رفتاراشون میتونه رفتارهای درست و سالم و صالحی باشه، ولی تو زندگیشون دوچار گرفتاری و مشکلات و بدی میشن.
ببین اونا دیگه اسمش گرفتاری ما نمیگذاریم، مثل مراحلی که انبیا دارن، اولیاء خدا دارن، اونا رو دیگه اسمش ترفیع میذارن، اسمش بالا رفتن
میذارن.
اونا توی سطح دیگری هستن، این سطح‌های ما متفاوته، ما توی سطحی، اونا توی سطح. خودشون فرمودن هر چی سر شما میاد ریشه در رفتار خودتون داره، ریشه در کردار خودتون داره، کردار شما این اقتضا رو داره. توجه میکنن. حالا حافظ بر همین اساس میگه، میگه ما نگوییم بدو، بر همین اساس ما بد کسی رو نخواهیم گفت، پشت سر کسی بد و بیرا نخواهیم گفت، میل به ناحق نکن، نسبت به ناحق، نسبت به باطل هیچ تمایلی، هیچ گرایشی پیدا نمون، چون میدونیم اگر تمایل پیدا کردیم به سمت باطل، خودمون باطل میشیم. یعنی مهر باطل شد میاد روی خودمون،
خودمون رو داریم به اون سمت میبریم،
خودمون گرفتار میشیم. هندسه عالم اینه، جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. سعدی میگه که بچه بودم متعبد بودم، این آدم متعبدی بودم، اهل عبادت بودم، شبخیز بودم، اهل سحر بودم، یه شبی من بودم، پدرم بود، جمعی بودن، یه جایی بودیم، همه خواب بودن جز من و پدرم، من او قرآن میخوندیم، من او نماز میخوندیم. یه وقت من یه نگاهی به این افرادی که اطراف من خوابیده بودن کردم، بعدم رو کردم به پدرم، گفتم ببین چجوری خوابیدن، چرا بلند نمیشن، دو رکعت نماز بخونن، دستی به آسمان بلند کنن، سری به سجده بگذاره. پدرم گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی بهتر از این بودی که در پوستین خلق افتی. ای کاش تو هم خواب بودی، ای کاش تو هم خواب افتاده بودی و بلند نمی شدی. اون خواب خیلی بهتره که انسان بلند شه، قرآن تو دستش باشه، سر سجاده باشه، در پوستین دیگران بیفته. پوستین، دلق، جامعه، کنایه از آبرو و اعتبار و منزلت دیگرانه. جامعه کس سیاه کردن یعنی دیگران رو لکه‌دار کردن، آبروی دیگران رو ریختن.
راجب این حرف نهی، راجب اون عیب رو این بذاری رو اون بذاری.
میگه ما هیچگاه جامعه کسی رو سیاه
نمی‌کنیم،
چون میدونیم خودمون سیاه میشیم. این رنگرزا دستشون سیاه، لباسشون سیاه، سر و صورتشون سیاه، چون دائمی پشما رو سیاه میکنن. انسان اگه سیاه کرد خودش سیاه میشه. لذا میگه ما هیچگاه جامعه کسی رو سیاه نمیکنیم. دلق خود ازرق نکنیم. ازرق یعنی کبود، کبود یعنی رنگی که از سیاهی متمایل به سفیدیه.
من
یه بارم عرض کردم که صوفیه دلق ازرق به تن میکردن، یعنی جامعه کبود. اینم یه رمز بود، یعنی ما داریم از ظلمت به نور میرسیم،
داریم از ظلمات الی نور،
داریم به پاکی و طهارت و نور و روشنایی میرسیم. حافظ میگه ما هیچگاه جامعه دیگران رو سیاه نمی کنیم، از طرفی هم دلق خودمون رو ازرق نمی کنیم. یعنی نمیگیم ما داریم به سمت نور میریم، دیگران دارن به سمت سیاهی و تاریکی میرن.
نمیگیم ما خوبیم شما بد.
دیگران رو نفی نمی کنیم تا خودمون رو اثبات کنیم. این منطقه کسی است که قرآن رو نوشیده باشه، چون قرآن میگه لا تزکو انفسکو، خودتون رو خوب نشماریم، خودتون رو منزه و مبرا تلقی نکنید. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنید. کسی که قرآن نوشیده باشه اینجوری حرف میزن، چون قرآن میگه لا تلبس الحق بالباطل، باطل و لباس حق نکنید. بعضی ها لباس باطل رو میپوشن تن حق، یعنی حق رو باطل میکن. شما حق نبینید دیگه اون حق نیست، باطله. قرآن میگه حق رو باطل نکن، جامعه حق رو تن باطل
نکن.
حافظ هم همینو میگه، میگه رقم مقلته، رقم یعنی خط، مقلته یعنی بطلان. میگه ما خط بطلان بر دفتر دانش که قرآن باشه، دفتر معرفت که قرآنه، که حقه نزنیم. ما یه کاری نمی کنیم که دیگران بگن قرآن هم نتونست
نسخه شفا بخشی،
برای این باشه. با رفتار خودمون قرآن رو باطل نمی کنیم،
بلکه تاییدش میکنیم.
رقم مقلته بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. اهل تصوف برای اینکه بتونن یه جاذبه‌ای برای مردم عادی و عامی داشته باشن، اینا میرفتن شعبده بازی یاد میگرفتن، تردستی رو یاد میگرفتن، بعد میومدن به عنوان کشف و کرامات به مردم نشون میدادن که مردم فکر کنن اینا اعجازه، اینا معجزه است، کشفیست، کراماتیست، و دل به اینها ببندن. حافظ میگه ما این جنس آدم ها نیستیم، نمیام اسرار حق که همون کشف ها، کرامت ها، شهود ها باشه، بر ورق شعبده، بر دفتر شعبده بازی ملحق نمیکنیم، یعنی قاطی نمیکنیم. یعنی چیزی که شعبده است به عنوان کشف و کرامات غالب نمیکنیم و دیگران. ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. این میکانیکا در به در دنبال عیب موتور میگردن، در به در. خیلی از آدم ها با آدم ها میکانیکی رفتار میکنن، یعنی تا شما رو میبینه دنبال یه عیبی، یه نقصی، یه ایرادی، ولی با اون میکانیکی فرق میکنه. اون بیچاره میگرده تا رفعش بکنه، این میگرده تا نشرش بده،
رسوات بکنه،
تا رسوات کنه، تا منتشرش کنه. حافظی که قرآن رو نوشیده میگه ما هیچگاه عیب جویی نمی کنیم از هیچ کسی. عیب درویش، اول عیب یک آدم نادار رو نمیگیریم، نمیگیم آقا این که نداره دندش نه، بی ارزه بود، کار نکرد، زحمت نکشید، تلاش نکرد، مفت خورد، مفت خوابید، حالا هم نتیجه شد. نه بیچاره شاید هزاران راه رفته نرسیده باشه، دست و پاها زده، دستش به جایی بند نشده باشه، چرا عیب جویی میکنه؟ عیب درویش نمیگیریم به خاطر درویشیش. همینطور عیب توانگران نمیگیریم، نمیگیم آقا این که توانگره، این که داراست، زالو صفت، مال مردم برده خورده، سر کشیده، پول مردم تو جیبشه، از کجا آورده. ما هیچ کنی حرفا رو نمیزنیم، چون نمیدونیم از کجا آورده به ما چه ربطی داره. البته به خودش مربوطه، هر کسی از کجا آورده ام براش باید
مهم
باشه. قرآن یه آیه داره، خیلی آیه لطیف و دقیق و عمیقیه، فرماد والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. چقدر این آیه زیباست. میگه کفاری که از ویژگی هاشون اینه، برخوردار میشن و میخورند مثل حیوانات.
ها، برایشون مهم نیست کجا اومده.
ببین، برای یک حیوان، برای الاغ، برای کلاغ، برای بز، باز، موش، میش، نمیدونم استر،
هرچی،
شما به یه عالم یونجه، کاه، علوفه، دانه بریز برابرشون، شروع میکنه به خوردن، اصلا براش مهم نیست از کجا آمده، ملکی هست، راضیه، ناراضیه، میخواد باشه، میخواد نباشه، سه اهمیتی نداره، تا اونجایی که میتونه
میخوره
مصرفش. قرآن میگه کفار از ویژگی هاشون اینه، مثل یه حیوانه، از کجا آمده اصلا براش مهم نیست، این ثروته باشه، از هر کجا میخواد باشه، حالا مال ملته، از جیب ملته، هر چی فیشه نجومی بشه، تا هر کجا مخافشه بشه، اهمیتی براش نداره. این قدرته به دست من بیاد از هر راهی، از هر طریقی، این شهرت من به دست بیارم، مهم نیست چجوری، حقوق دیگران، حدود دیگران تو این مسیر پایمال میشه، پایمال نمیشه. اهمیت
به چه قیمتیش اصلا مهمه؟
این چه تعبیر تلخ و تندیه؟ ما به این جنس آدم ها میگه مسلمان، بالاخره نماز میخونه، شهادتین میگه، ولی قرآن میگه نگو مسلمان، در نگاه من کافره. ما میگیم انسان، قرآن میگه چرا میگه انسان؟ من میگم حیوان. چرا تو بهش میگه
با معیار من این انسان نیست؟
والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکلون. چون براش از کجا آورده مهم نیست. پس از کجا آورده خیلی مهمه. هر کسی باید با خودش کلنجار بده، از کجا آمده، چرا این پول رو به من دادن، چرا این جایگاه به من دادن، چرا به فلانی ندادن، فلانی که خیلی لایق تر از منه. این باید برای خودش مطرح باشه، ولی برای ما نه. به ما چه؟ کی از کجا آورد؟ البته یک کسانی هستن که وظیفه شونه که بگن کی چی از کجا آورد. اونا باید به وظیفه خودشون عمل کنن و اونا باید پاسخگو باشه. ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است. کار بد مصلحت آن است. اصلا صلاح ما در اینه. نگو حکم خداست، دستور خدا، اصلا تمام احکام و دستورات الهی، نه اصلا همه احکام و دستورات الهی هم بر اساس صلاح و مصلحت ماست. کار بد مصلحت آن است که مطلق هرگز به هیچ وجه نکنی. آسمان کشتی ارباب هنر میشه کرد، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکن. شاید قشنگ هنر رو معنا میکنه. میگه وقتی که فکر تو، اندیشه تو این گونه شد که تو گفتی ما بد کسی رو نمیگیم، ما میل به ناحق نمیکنیم، ما عیب درویش و توانگر رو نمیگیریم، ما جامعه کسی رو سیاه نمیکنیم، دلق خودمون ازرق نمیکنیم. هنر واقعی همینه. هنر که نیست که کسی عکاس بشه، کسی نقاش بشه، اونا هنرهای خیلی نازلیه. بالاترین هنر اینه که نگاه تو و تفکر تو این باشه، و اگر این هنر رو داشتی میشی ارباب هنر، و اگر ارباب هنر شدی برخلاف جماعت بسیاری از جامعه داری حرکت میکنی.
یعنی اگر راه درست رفتی هنرمندی، دلیر نشکستی هنرمندی.
هنرمند. ولی آسیب میبینی. چرا؟ چون طیف غالب جامعه اینجوری که تو فکر میکنی نمیکنه.
بله، مثل تو نمیبینه.
اونا اتفاقا دلق دیگران رو سیاه میکنن، دلق خودشون رو ازرق میکنن، پشت سر دیگران بد و بیرام میگن، عیب جویی میکنن. تویی و این جماعت کسی.
یوسف جایی روایت میدیدم به مناسبت شهادت امام صادق که حضرت میفرمان اگر کسی عیبی رو در دیگران جستجو بکنه و اون رو بیان بکنه و به خود رو رسوا بکنه، خداوند رو از محیط ولایت خودش بیرون میکنه به سمت محیط ولایت شیطان.
شیطان.
و شیطان هم او رو نمیپذیره.
شیطان
هم
پس میسن همینطور. حالا حافظ همین رو داره میگه، میگه اگر قرار شد یک چنین هنرهایی از خودت نشون بدی، چون طیف غالب این هنر رو ندارن، این هنرن از این بابر، اینا تو سینه تو میستن، خوردت میکنن، خاکشیرت میکنن. آسمان، آسمان یعنی روزگار، یعنی مردم روزگار، فلک، کشتی ارباب هنر میشه کرد.
اگر اینجوری هنرمند شدی
اینجوری بخوایی بکنی جلوبت نیستن، نمیذارن تو سالم و سلامت در بری. شیاطین انسان، شیاطین جنن. تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنی. آسمان رو به یک دریا تشبیه میکنم، این دریایی که وارونه است، بالا سر ماست. حالا فرض کن یک کشتی توی دریایی باشه که دریا معلق باشه، معلوم کشتی میفته خود داغون میشه. میگه مردم روزگار مثل یه بحر معلق میمونن، هیچگاه بینا تکه نکن، اینا خورد میشه. من تو قرآن بهت گفتم به من تکه کن، به من تبه کن، و هیچ کس نمیتونه خورد کن، تو رو خورد کن. هر کس بیا تو رو خورد کنه، خودش
خورد میشه،
خورد خواهد شد. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مربق نکن. این نصیحت باید کم و کوتاه باشه، و نصیحت اگرچه کم و کوتاه هم باشه تلخه، ولی همین نصیحت تلخ وقتی آویزه گوشت کردی و عمل کردی مایه مستی و سرمستی و نشاط بشه. لذا حافظ نصیحت رو به جرعه می تشبیه میکنه. میگه پادشاه اگر جرعه های ما رندان رو گوش کنه، این حرف ها و نصیحت هایی که تلخ گوش کنه، شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشه، اگه به احترام ننوشه گوش نکنه، التفاتش به می صاف مروق نکنه. یعنی او رو متوجه معارف ناب و زلال الهی نمیکنه. اگه گوش بکنه همین نصیحت ها رو آویزه گوشش بکنه، اون معارف ناب رو در اختیارش میگذاری.
ولی اگر خودشو محروم کرده،
خودشو محروم کرده. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. این سنباده وقتی شما میزنی به یک فلز زنگار گرفته، اون فلز شفاف میشه، براق میشه، نقره‌ای میشه، سیخلی میشه، اما خود سنباده پوسیده میشه، او خاصیتش از
فرسوده میشه
زباله، باید سطح آشان یک ارزشی نداره. حسد بعضی ها از ریشه حسدل گرفتن. حسدل در عربی یعنی سنباده. حسادت وقتی میاد تو وجود ما یک نقش سنبادهی پیدا میکنیم. وقتی نسبت به کسی حسادت میکنیم، بد و بیرا میگیم من نسبت به شما حسادت میکنم، شما مثل اون فلز زنگار گرفته ای، من مثل اون سنبادم، با حرفایی که من میزنم شما رونق پیدا میکنی، شما تو چشما محبوب میشی، عزیز میشی. روایت داریم
میدرخش،
روایت داریم خداوند میگه هر کسی محسود شد من دستشو میگیرم و حمایتش میکنم و اونو برجسته میکنم. خاصیت حسادت اینه که به زیان حاسد تمام میشه، به زیان حسادت کننده تمام میشه. البته این حسادت میدونید در همه هست، هیچ کسی نیست که درش حسادت وجود
نداشته
باشه، اما همه اون رو ابراز نمیکنن و مهمم همینه که شما ابرازش نکنی، اظهارش نکنی. لذا قرآن رو ببینید میگه من شر حاسدن، خدا پناه میبرم از شر حاسد، و همه حاسدن نه ازا حسد. وقتی که اون حسده رو میگن ابرزه، ابراز کنه، یعنی به زبان بیاره بشه غیبت، چون غیبت که شد بعدش تهمت میاد، بعدش خیانت میاد. به زبان نیاد، چون اگه به زبان اومد بعدش به دست میاد، بعدش به دسیسه میاد. میگه ابراز نکنه. ببین خداوند یه ویژگیهایی در ما گذاشته که اگه تو ما باشه مایه رشد ماست، بیاد بیرون کار خراب.
یعنی حسادت مایه رشد ما؟
بله، مثل یه توپه. ببین توپ وقتی اومد رو پات باید دورش کنی از خودت. خیلی خوبه این توپ در اختیار شما باشه، ولی بشه اگه از خودت دورش بکنی. حسادت یه ویژگی هست که مایه حرکت شما میشه. من وقتی بینم شما رشد کردی، میگم منم دنبال یه رشدی که منم عقب نیفتم. این خیلی خوبه.
ولی بعضی دوچار اون فرسودگی سنباده
ابرازش میکنه.
نه، حتی اگر ابراز نکنن درونشون باشه از درون میپکن.
ابرازش میکنه. اگه ابراز نکنه هیچ آسیبی نداره. چون روایت داریم همه این حسادت رو داره. و این حسادت به همه آسیب نمیزنه. به کسی آسیب میزنه که این حسادت رو ابراز بکنه. این حسادت رو اظهار بکنه. در تفسیر این من شر حاسد اذا حسد میگن اذا ابرز حسده.
وقتی اینو بروز،
وقتی این رو بروز میده. این خداوند در ما جهالت هم گذاشته. همه ماها جهولیم. ولی این جهالت زمینه رشد ما میشه، به شرطی از اون دورش بکنیم. یه صفاتی خدا در ما گذاشته مثل کیسه بوکسه که باید با اینا در بیفتید تا این بوکس شما،
یعنی در واقع این که چگونه ما از اون صفت استفاده میکنیم. یه وقتی جهت میدیم مثلا
همینطور. حالا حافظ میگه گر بدی گفت حسودی، اگر یه آدم حسودی پشت سر شما بدی گفت، گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی،
من ناراحت شدم،
ناراحت شد، گو تو خوش باش، به اون رفیق بگو اصلا ناراحت نباش که ما گوش به احمق نکنیم. حسود احمقه، اگه احمق نبود با حسادت خودشو فرسوده نمی کرد، عاقل نیست. ناراحت نباش، حرفای اون روی ما اثر
نداره،
نخواهد داشت. گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. روایت هم داریم امیرالمومنین فرمود الحسد و غصبان و القهر. آدم حسود نمیدونه داره خشم میگیره بر اندازه‌گیری های خدا. اگه خدا یه آبرویی به شما داده با اندازه‌گیری های خودش داده، من دارم اون اندازه‌گیری ایراد میگیرم.
آها، این در واقع یه جور اعتراض،
اعتراض به خداونده،
به تقسیم
خدا. وقتی ابرازش میکنی اصبر علا حسد الحسود فصبر که قاتل و لزم، یا یه کسی حسادت که اصلا به هم نریز، رهاش کن، هیچ کارش نداشته باش. خود این صبر اون، خود این حسادت اون از پا
در میاره،
در میاره. کنا تاکل نفسه ان لم تکن ما تاکله، مثل آتیشه که وقتی هیزم ننداختی داخلش خودش خودشو میخوره و
خاموش میشه.
گر بدی گفت حسودی یا رفیقی رنجید، او تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم. برای این هم آیه قرآنه دیگه، قرآن رو از کردم نوشیده اذا مر رو به لغ
قالو سلام
یا مر رو کرام کریمانه
خاطبه هم الجاهلون قالو سلام.
حافظ ار خصم خطا گفت، حرف خطایی زد، نگیریم برو، ما برو خورده نخواهیم گرفت. بر به حق گفت جدل با سخن حق نکن. آیا واقعا اون چیزی که گفته در ما هست؟ خب باش، جدال نمیکنیم.
بفرمایید
لاف جادلو. سعدی تعبیر قشنگی داره، میگه اگر ابلهی مشک را گنده گفت، تو مجموع باش او پراکنده گفت. وگر میرود در پیاز این سخن چنین است، او گنده مخفی مکن. یه وقتی کسی میاد میگه عطر بوی بدی میده، خب حرف نامربوطی داره میزنه. یه وقت میگه پیاز بوی بدی میده، خب حرف درستی داره میزنه. ببین تو یا عطری یا پیازی، اگر عطری ناراحت نشو، اگر پیازی خب رو اون بوی ناخوش از خودت
دور کن. بسیار خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیز و مهربانمون. امروز صفحه 293 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، انشاءالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه و تعبیر حجای رنجبر، انشاءالله بنوشیم این آیات نورانی قرآن کریم رو که انشاءالله زندگیمون هم منور بشه. امروز آیات پایانی سوره مبارکه اسراء رو، آیات ابتدایی سوره مبارکه کهف رو در سمت خدا خواهید شنید. انشاءالله برمیگردیم، اشاره قرآنی و فرازهای نورانی و ناب زیارت جامعه کبیره رو به اتفاق مرور خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و اجل فرجهم. خیلی ارادت داریم از لطف و محبت فرد بیننده ها و شنونده های عزیزمون، بی نهایت سپاسگزاریم. هموطنان خوب خارج از کشور، همه اونهایی که به نوعی با برنامه سمت خدا ارتباط برقرار میکنن، من این نکته رو هم متذکر بشم که فایل های صوتی و متنی برنامه های ما به صورت موضوعی به تفکیک کارشناسان و روزهامون در سایت ما هست، از بخش های مختلف سایت هم بازدید بکنید. دوستانمون خیلی دارن زحمت میکشن، انشالله معجور باشن. سمت خدا سمت.ir هم آدرس سایت ما هست. خوشحال میشیم اگه نظر یا انتقادی هم دارید اونجا برای ما پیام بگذارید. تا جای رنجبر اشاره قرآن رو بفرمایید و انشالله بعد هم زیارت جامعه رو بشنم.
ببینید هیچ اتفاقی نیست، یعنی هر اتفاقی که شما ببینید ریشه در یک ارتباط یا ارتباطهایی داره. یه بذر وقتی با خاک مناسب، خاک مساعد ارتباط برقرار میکنه میشه نهال، میشه درخت، به شکوفه می نشینه، به ثمر می نشینه. ثمر، شکوفه، درخت شدن، نهال، این اتفاقا ریشه در اون ارتباط داره. امکان نداره ارتباطی صورت نگیره و اتفاقی صورت بپذیره. ایمان مثل همون بذره، به تنهایی هیچ اتفاقی نمی افته. شما ایمان داشته باش، هرچی می خواهی ایمان داشته باش، هرچی می خواهی باور داشته باش، دلت پاک بشه، از ما دلت پاک بشه فایده نداره. این باید گره بخوره با عمل شما، با رفتار شما، با کردار شما، با گفتار شما. اون وقته که ثمر خواهد داد و ثمرش اون اجر و پاداش الهیه که در یک کلمه میگه اجرن حسنا. میگه کسانی که ایمان دارن، یبشر المؤمنین. اما کدوم مؤمن؟ فقط ایمان داشته باشه، فقط اون بذره رو داشته باشه بدون ارتباط. الذین یعملون الصالحات، بهشون بشارت بده چی؟ ان لهم اجرا حسنا. یعنی اجر حسن فقط به باور نمیدن، فقط به دلت پاک باشه نمیدن، اینا شوخیه. باید بیاد توی سطح رفتار کردارش.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید پایان فرصت نداشته باشیم اشاره‌ای هم به زیارت جامعه کبیره بفرمایید و حسن ختام رو برمی بود.
ببینید بید رو کسی سنگ نمیزنه چون ثمری نداره، به نخل سنگ میزنن
بله
چون ثمر داره. انسان وقتی اهل امر به معروف میشه، اهل نهی از منکر میشه، بالاترین ثمرات رو برخوردار میشه. به تعبیر داره امیرالمومنین، خیلی تعبیر عجیبیه، فرمود ما اعمال البر کلها، تمام خوبی ها، تمامش، ول جهاد فی سبیل الله، اون تاپ تاپش دیگه جهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لج. مثالش رو بخوام بزنم، شما چای داغ رو فوت میکنی، وقتی که فوت میکنی یه نمه هایی از رطوبت از دهانت همراه اون فوت بیرون میاد، به این نمه میگن، به این رطوبت ریز که قابل دیدن نیست میگن نفسه. امیرالمومنین میگه تمام خوبیایی که تا حالا انجام دادی، نماز، روزه، حج، جهاد، هر کار کرده باشی، نسبت به امر به معروف، نسبت به نهی از منکر، مثل اون رطوبت دهان نسبت به یک دریای عمیق.
عجب.
یعنی همین که شما به یک نفر بگی مراقب رفتارت باش، این چه پوششیه که تو داری؟ حالا یا به زبان خوش، یا با نوع نگاهت، یا با نوع رفتارت، یا با قلمت، با هر توانی که داری، میگه اینو بذار توی کفه، تمام اعمالتو بذاری توی کفه، مثل یک نم دهانه، رطوبت دهانه در مقابل یک دریای عمیق. پس کسی که اهل امر معروف و نهی از منکر میشه برخوردارترینه، بالاترین ثمرات رو برخوردار
که البته سختی‌های خاص خودش رو هم داره،
به همین خاطر اینقدر قیمت داره و قدر و قرب داره. اینجاست که میگه تو نخل شدی، وقتی که نخل شدی سنگ میخوری، امر به معروف سنگ داره، سنگ اندازی داره. و بهترین شیوه امر به معروف هم همین کاری که منتقدین میکنن، همین کاری که مشوقین میکنن. این وقتی که انتقاد در جامعه از روی انصاف، از روی مروت صورت میگیره، این بالاترین امر معروفه، چون افراد حواسشون رو جمع میکنن. وقتی شما تشویق میکنی اما به جا و درست، این بالاترین امر به معروفه. خیلی میتونه تأثیر گذار باشه اگر پای خدا در میان باشه. اون وقتی که انسان نخل میشه، فکر کنم وقتم
تموم شد. بله، وقتم تموم شد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و اهل بیت کسانی هستن که در زیارتشون میخونیم امرتون بالمعروف و در رأس آمرین به معروف هستن، انشاءالله هممون هم اهلش بشیم. خیلی ممنون حاجی رنجبر از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوب و عزیزمون. فردا انشاءالله اگر توفیق باشه به حضور جای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها برای همه شما آرزو میکنم. سلام میکنیم به ائمه معصومین علیهم السلام. السلام علی ائمه الهدى. متشکرم از شما حضور رنجبر. سپاسگزارم.